بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اول سلام برنامه امروز اختصاصا تقدیم محضر مبارک و ارزشمند سید و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام هر کجای دنیا که بیننده صدا و تصویر شبکه جهانی ولایت اختصاصا برنامه خودتون پرسمان تاریخی هستین، دست ادب بر سینه بذارین و میذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله و آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین مئات مره. خدمت یکایک که شما بینندگان محترم و گرامی سلام میگم. انشاءالله که عزاداری هاتون در هفتمین روز از دهه اول محرم الحرام 1442 مقبول درگاه حضرت قرار گرفته باشه و مزد و پاداش این عاشقی ها و عزاداری ها تأجیل امر فرج یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش اومدیم به برنامه پرسمان تاریخی که خب طبق روال بعده هر هفته ما در آخرین روز کاری هفته ساعت 19 هفته است به وقت جمهوری اسلامی ایران خدمتگزار شما هستیم و امروز هم در بحث شناخت تاریخ و پاسخگویی به شبهات تاریخی که در حقیقت وهابیت زاله مطرح میکنن در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری هستیم که خدمت شما سلام میگم و این ایام رو تسلیت عرض میکنم. قبول باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده ان شاء الله که سوگواری ها و عزاداری ها و عرض ارادات به ساحت مقدس مولا و سرورمون ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه مقبول درگاه خداوند متعال و این عزیز واقع شده باشه و انشالله بتوانیم حق نوکری و ارادت رو ادا بکنیم هر کدوم به سهم خودمون در خدمتون.
انشالله که پیروز بشید. مقدمتا میخوایم مطالب بفرمایید یا نبریم سری سراغ کلیپ هایی که مطرح شده؟ در خدمتون هستم. اولین کلیپ رو اگر دوستان عزیز زحمت بکشن پخش کنن خیلی سپاسگزارم.
اولا که حضرت حسین رضی الله عنه اتمنیم که در قبل از اینکه به کربلا هم برسند وقتی که با لشکران حر برخورد کردند اذان داده شد و حضرت حسین امام شدند، همه پشت سر او نماز خوندند. آیا این دلالت نمیده بر این که واقعا اینها صاحبان دین بودند؟ بالاخره دینی تغییر نکرده بوده. حضرت حسین رضی الله عنه به هیچ عنوان در مسیر حرکتش بیانگر این است که به هیچ عنوان مدعی این نبوده که دین تغییر کرده، بلکه خود را اولاتر به خلافت از یزید می دونسته.
خیلی متشکرم از همکاران عزیز ما، در خدمت شما هستیم.
بله، همطور که بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن ادعای این آقا این هست که حضرت به لحاظ اینکه صرفا از جهت خلافت خود رو اولاتر می دانسته، یعنی یزید هم
قدرت طلبی رو داشت
این از جهتی، و از اون طرف هم اینکه یزید هم اهلیت و شایستگی داشته، چون اولاتر وقتی میگه یعنی اون اولا بوده، حضرت اولاتر بوده مثلا. بله. گرچه خود این واژه هم درش حرف تعبیر اولاتر اون خطای دستوری رو دارد، اما به هر حال مضمون ادعاش این است که حضرت به هر حال خود رو بهتر می دانسته، شایسته تر می دانسته نسبت به خلافت، لذا این حرکت رو انجام داد. و الا بحث دین و اینها مطرح نبود که حضرت دغدغه دین نعوذ بالله داشته باشد یا خطری رو نسبت به دین احساس بکند. به استناد عجیبی هم که کرد این که بله، چون طرف مقابل هم نماز می خواند با آمدن به حضرت اقتدا کردند، لذا طبیعتاً این نشون میده که اون طرف هم دین داشته و مسئله دغدغه و خوف نسبت به دین مطرح نبوده. خب این لازمش نیست که ما باز مراجعه داشته باشیم به کلمات خود حضرت، چون ایشون داره در حقیقت نیت خوانی میکنه به نحوی به ابا عبدالله سلام الله علیه نسبت میده که اون حضرت یک چنین دیدگاهی داشته است. بهترین راه مراجعه به کلمات خود حضرت هست، باز بر اساس اون مبانی عرصه پاسخگویی خب میریم سراغ منابع اهل سنت که طبعا مقبول این آیون باید بوده باشه. بگه من نمیدونم تو منابع صریح تر از این کلمات ابو عبدالله سلام الله علیه یا اونچه که درباره مسئله دین نزد یزید مطرح شده دیگه چی باید باشه که اینها باور بکنن که ابو عبدالله سلام الله علیه تنها دغدغش نمیگه حتی بزرگتر، بلکه تنها دغدغش مسئله دین بوده و خوفی که نسبت به مسئله داشته. یکی از منابع معروف در حوادث صدر اسلام و با عنوان فتوحات و اینها کتاب معروف الفتوح ابن اعصم کوفی از علمای اهل سنت در قرن چهارم هجری است. در الفتوح جلد پنجم صفحه 17 جریان بیعت خواهی از ابو عبدالله سلام الله علیه و بعد از خبر هلاکت معاویه نقل کرد و تفصیلش رو که چگونه شد خبر به مدینه رسید و ولید ابن عتبه والی مدینه حضرت رو فرا خواند به اون دارال امارش و در اونجا از حضرت بیعت خواست و حضرت هم قبول نکردن و اینکه اگر بنابشه مثل من بیعت بکنم باید در ملعا و منظر مردم باشد، حضرت حواله به فردا کردن که جواب بدن و اونجا مروان اصرار میکرد بر اینکه حتما از حضرت بیعت گرفته بشه و حضرت هم کلام تندی و برحال خفتباری رو نسبت به مروان مطرح کردن که مثل تو نمیتونی، یعنی مروان به ولید گفت که
در جایگاه
رهاش نکن تا اینجا ازش بیعت بگیر که معلوم دستش پیدا کنه، حضرت گفتن مثل توی نمیتونه منو مجبور به بیعت بکند. ابن عصم میگه که فردای اون روز مروان ابو عبدالله سلام الله علیه رو دید و اصبح الحسین من الغد خرج من منزله لیستمع الاخبار. فرداش ابو عبدالله سلام الله علیه از منزل خارج شد تا ببینه اوضاع چگونه است. فعلا هو به مروان ابن الحکم، مروان مواجه شد با امام سلام الله علیه در مسیر و مروان گفت که ابو عبدالله انی لک ناصحون فاطعنی ترشد و تسدد، حرف منو گوش کن به نفته، مثلا من میخوام یک نصیحتی بهت بکنم. حضرت هم خب بگو چی میخوای بگی. مروان گفت که انی آمر که به بیعت امیر المؤمنین یزید، تعبیر به انی آمر که من حالا امرت میکنم تو رو به این که با یزید بیعت بکنی و این که او در دین تو دنیات برای تو بهتر است از این حرفا. امام سلام الله علیه این طور جواب داد که عرض ما در این جواب امامه، فسترجع الحسین، حضرت انا لله و انا الیه راجعون فرمود و قال انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام. این جمله معروفی که از زان بیننده هم مکرر شنیدید این جمله است که در فتوح ابن عصم و بعد از ابن عصم هم در منابع مثل لحوف مرحوم ابن طاووس، مصیر الاحزان ابن نما امثال اینها این عبارت آمده. فعل الاسلام السلام، فاتحه اسلام خوانده است. اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید، بناباشد در رأس این امت یک شخصی مثل یزید به زمام امور در دست بگیره. و بعد حضرت رو کرد به مروان و فرمود ویحک اتعمرونی به بیعت یزید، تو من رو سفارش میکنی به بیعت با یزید، واهو رجلون فاسق، در حالی که او یک فرد فاسقی است. و بعد دنبالش حضرت به مروان فرمود که من تعجب نمی کنم مثل تویی چنین توصیه بکنم، چون خودت کسی هستی که خودت و پدرت ملعون در لسان پیامبر هستی، پیامبر تو رو و پدرت حکم رو مورد لعن قرار داد و اینها ادامه این بحثه. خب این در فتوح ابن عصم جلد پنجم صفحه 17، در لحوف مرحوم ابن طاووس صفحه 18، در مصیر الاحزان ابن نما صفحه 15، اینا موجوده هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت. این خب این کلام خیلی صریحه در اینکه ابو عبدالله سلام الله علیه این که بیعت با مثل یزید نمی کند به جهت این هست که میبینه یزید کسی است که اگر بنا باشد ادامه پیدا بکند حکومتش، اصل اسلام رو از بین خواهد برد. و نکته دیگر هم اون اشعار کفرآمیزی است که خب همه شنیدیم یزید در اون مجلس خودش و حتی اون زمانی که ابو عبدالله سلام الله رأس مطهر حضرت رو آوردن در اون مجلس ابایی نداشت از اینکه این اشعار کفرآمیز رو بخواند، که البته این اشعار بخشش اشعار ابن زبعرانامی است که بعد از حادثه بدر اینها سروده بود. یزید چند تا بیت اضافه کرد به اون اشعار، لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل، تا این جمله که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی النزل یا بلا ملک جا اولا وحی النزل، این اشعار کفرآمیز که نشان از نوع نگاه یزید و مجموع بنی امیه، چون شواهدی من بله. داریم که کل بنی امیه یعنی شاخصهای بنی امیه مثل ابو سفیان، مثل معاویه و یزید و بعد از اینها بعضی از خلفا همین اشعار کفرآمیز رو به زبان آوردن. ولید ابن یزید ابن عبدالملک باز شبیه این اشعار در لسانش جاری شده که نگاهشون نگاه این هست که بنی هاشم برای رسیدن به حکومت یک ادعای رسالتی کردند و اومدن حکومت رو در دست گرفتن، ولی این خبران نیست، نه بهشتی نه دوزخی نه وحیی نه قرآنی و امثال اینها. اینم خب در متون اهل سنت فراوان نقل شده و بر اساس همین نقلیات بزرگان اهل سنت یزید و مورد لعن خودشون قرار دادن در شذرات الذهب ابن عماد حنبلی مثلا همین اشعار آمده. و جالب ابن عماد که از علمای قرن هشتم اهل سنت بوده، به نقل از تفتازانی که از دیگر علمای اهل سنت بوده میگه و قال تفتازانی فی شرح العقائد النسفیه، تفتازانی در این کتاب میگه اتفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسین او امر به او اجازه او رضی به. علمای ما اتفاق نظر دارن بر جواز لعن کسی که حسین سلام الله علیه و کشت یا امر به کشتن او کرد یا اجازه داد یا راضی بود به این مسئله. قال والحق ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشاره بذلک به اهانته اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله مما تواتر معناه، تفتازان میگه متواتره که یزید چنین کار رو انجام داد. و بعد میگه فنحن لا نتوقف فی شأنه بل فی کفره، ما هیچ شکی در کفر یزید نداریم. و آخرش هم لعنت الله علیه و علی انصاره و اعوانه. و بعدش هم به نقل از ابن عساکر مؤلف معروف تاریخ مدینه دمشق همین اشعار لیت اشیاخی به بدر شهدو لعبت هاشون بالملک فلا اینا رو نقل میکنه. شذرات الذهب ابن عماد حنبلی جلد یک صفحه 69. باز عزیزان میتونه به تاریخ طبری مراجعه کنید، در تاریخ طبری هم همین اشعار رو نقل میکنه و اون جریان معروف زمان معتزد که معتزد عباسی میخواست نامه ای رو پخش بکنه بین مردم که بر اساس اون مردم لعن کنن معاویه رو و بعضی برحذر میداشتن گفتن که عامه و به هر حال جماعت رو به علیه خودت میشورانی و او تصمیم گرفت نامه مأمون درباره معاویه و اینها رو پخش بکند و باز بعضی برحذرش داشتن. اون نامه مأمون رو طبری نقل میکنه در جلد هشتم تاریخ طبری صفحه 187 اون نامه رو نقل میکنه و از جمله مواردی که در اونجا آمده همین هست که مأمون میگه که این معاویه کسی بود که یزید رو مسلط بر مردم کرد و یزید همون کسی است که مجاهر به کفر و مظهر شرک بود. فقال مجاهرا به کفره و مظهرا لشرکه لیت اشیاخی به بدر شهدو تا آخر این اشعار. اجمالا این چه که یزید خودش رو باطنش رو بروز داد در قالب این اشعار و اون چه که از زبان ابا عبدالله سلام الله علیه در گزارش الفتوح و دیگران آمده، خب طبیعتا امام سلام الله علیه در یزید چهره یک کسی رو میدید که این کمر به هدم اصل دین بسته فعلا اسلام السلام و لذا
قصر اولا و بلاتر وجود نداره.
اینطور نیست، یعنی اینطور نیست. یزید اصلا اهلیت و شایستگی یک لحظه حکومت بر امت رو ندارد، نه اینکه شایستگی دارد، امام خودش رو شایسته تر میداند. و اما اینکه اونها پشت سر حضرت نماز خوندن، اینکه خب طبیعی، اصلا بعد از ظهور اسلام هیچ جنگی رخ نداده از در میان امت، چه در زمان امیرالمؤمنین و چه بعد از امیرالمؤمنین، مگر اینکه جنگ بین دو دسته مسلمان بوده. اولینش هم جنگ جمل بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مبتلا به شد در صفین، همینطور در نهروان، همینطور جنگ امام حسن با معاویه، همینطور به انجام، همینطور به یکی از متاسفان آسیب ها و پیامد های سوء حاکمیت دیگران و از جمله بنی امیه و معاویه و اینها بر امت همین بود که مسلمان ها رو به جان هم انداختن. بنابراین اینطور نیست که حالا طرف مقابل اگر نماز میخواند این نشان این باشه که پس بحث دین مطرح نیست. در طرف مقابل کسانی هستن که نماز هم میخوانند، الله اکبر هم میگن، روز عاشورا، روز تاسوعا، عصر تاسوعا مگر نقل نشده که عمر سعد خطاب کرد یا خیل الله ارکبی و ابشری، ای جنود خدا، ای سپاهیان خدا، سوار شوید و بشارت باد بر شما. ظاهر مرادش بهشت بود دیگه، بر شما بشارت باد بهشت. خب اون طرف هم به ظاهر خودش رو معتقده به از کنم که بهشت و دوزخ و اینها و دین میدانه. بخوام یه مدار برامون ملموس بشه، امروزه خب در قالب کسانی مثل بن سلمان و امثال اینها با این همه جنایاتی که دارن انجام میدن، وقتی که بهشون بگی شما معتقد به نماز هستید، نمیگه نه، خودشون خادم حرمین شریفین هم میدانن، اما خب این رفتارها چگونه سازگار با این
رفتار و عمل متفاوت از اون ادعا هست. بسیار عالی، خیلی متشکرم. یک قطعه تصویر دیگه یا همون کلیپ معروف آمده است، ببینیم، برمیگردیم باز هم با شما خواهیم بود.
اگه بحث تغییر دین باشه، چرا چند بار میخواستم برگردن که میخواد دین خدا را زنده کنه و راه و روش جدم را میگه که میخوام، اینطور که ادعا میکنم به حضرت حسین نسبت داده میشه، اگه میخواد این راه و روش جد و زنده کنه، چرا چند بار در عرض راه خواست برگرده؟ یکی زمانی که خبر از زمانی که از مکه بیرون رفت و فرزخ دید، بعد از اون کسان تا زمانی که میاد خبر حضرت شهادت حضرت مسلم رو میشنوه، میخواد برگرده، فرزندان مسلم مخالفت میکنن، میره جلوتر، خبر از اون غدر و خیانتی که میرسه، خب اعلان میکنه، میگه هر کی میخواد برگرده. وقتی با لشکران حور برخورد کرد، خب گفت هر کی میخواد برگرده از یارانش برگرده. خودشون میخواستن برگردن اما حور مخالفت کرد. زمانی که در صحرای کربلا بودن با عمر ابن سعد ابن ابی وقاص گفتگو داشت، اونجا سه پیشنهاد مطرح کرد که میخواست اصلا بحث تغییر دین در این قصه به هیچ عنوان نبود.
بله، اینم ادعای دیگه است.
بله، این ادعا از میکنم که مضمونش این هست که امام سلام الله علیه در مسیر نعوذ بالله پشیمان شد از این حرکتی که آغاز کرده و به هر حال در یک جای تصمیم به بازگشت گرفت. ببینید، بحث اعلام امام نسبت به طرف مقابل بر این که اگر مثلا من رو نمیپذیرید پس بگذارید من برگردم، از جهت تاریخی قابل انکار نیست، اما کجا؟ در مواجهه با فرزدق نه، بلکه اولین جایی که امام سلام الله علیه این خطاب رو کرد در اون جایی بود که با سپاه حر مواجه شد. بعد از منزل شراف با سپاه حر وقتی مواجه شد و بعد رسیدن به ذوالقسم، در اونجا منزل کردن و موقع بر حال نماز شد. هنگام نماز حر، عرض کنم که همونطور که در بخش قبلی اشاره شد، امام سلام الله علیه به حور فرمود که شما خودتون نماز میخوانید یا با ما میخوانید؟ حور گفت با شما میخوانیم. و اتفاقا یکی از اسباب نجات حور ادبی است که در اینجا به خرج داد و خود این نشون میده حور در درونش یک طهارت نهفته ای وجود داشت. یکی این قصه هست که گفت ما با شما نماز میخوانیم، پس نگاهش به امام نگاه دیگری است. با سپاه هزار نفرش پشت سر امام نماز خوندن. و نکته دوم، اونجایی که حرکت خواستن بکنن و حر آمد سد راه امام شد، اونجا هم خب امام جمله‌ای داره که ثکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند، یعنی خدا مرگتو برسونه، که خب این معناش در واقع به نحوی باطنش دعا هم هست، یعنی خدا زودتر مرگتو برسونه، کمتر مبتلا به گناه بشی. اما حور خب به ظاهر کلام اهانت بود.
بله.
عرض کرد به حضرت که هر کس دیگری غیر از شما بود من او رو بی پاسخ نمیگذاشتم، اما چه کنم که مادر شما فاطمه سلام الله علیها است. و ادب به خرج داد. عرضم این است که اینها اسباب نجات حور شد، اون طهارت نهفته باطنی که اینها کم کم بروز که روز عاشورا دید که نه، کار داره بیخ پیدا میکنه و واقعا اینا قصد به شهادت رسوندن امام رو دارن، دیگه خودشو بین دو راهی دوزخ و بهشت دید. عرضم اینجاست که در اونجا طبق نقل منابع تاریخی که یکیش هم تاریخ طبری است، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 401، همینطور الاخبار الطوال دینوری، ابو حنیفه دینوری، صفحه 368، این عبارت امام سلام الله علیه که یک بار عرض میکنم که هنگام نماز ظهر حضرت نماز ظهر رو که خواستن بخوانند اذان رو گفتند و امام دارد که با یک ازار و ردا و نعلین از چادر بیرون اومدن این خطبه رو خوندن موقع نماز ظهر. عبارات این ایها الناس انها معذرتون الالله عز و جل و الیکم، ای مردم، من ترجمه شده که میخوانم، ای مردم این سخنم عذر من به پیشگاه خدا و اتمام حجت بر شماست. من به سوی شما حرکت نکردم مگر زمانی که نامه های شما به من رسید. لم آتکم حتی اتتنی کتبکم و قدمت علی رسولکم، نماینده های شما اومدن پیش من، نامه های شما را آوردن که گفتن که نزد ما بیا و ما امامی نداریم، بیا تا شاید در پرتو حضور شما ما بر محور هدایت جمع بشیم. بعد در ادامه حضرت فرمود فإن کنتم علی ذلک، اون هزار نفر که همراه هور اومده اون اهل کوفه بودن دیگه،
بله
همین ها دعوت کرده بودن، لذا حضرت خطاب فرمود که اگر شما همچنان بر اون عهد و پیمانی که در نامه هاتون بستید هستید، فإن تعطونی ما اطمئن الیه من عهودکم و مواثیقکم اقدم مصرکم، من میام به شهر شما اگر همچنان بر اون عهد و پیمانتون هستید، و ان لم تفعلوا و کنتم لمقدمی کارهین، اگر این چنین نیست و شما کراهت دارید آمدن من رو، انصرفت عنكم الى المكان الذي اقبلت منه اليكم، من برمیگردم به همون جایی که درش بودم. خب این مشخصه، یه امر طبیعیه. من بخوام یک مثال عرض بکنم، حالا قبل اینکه مثال عرض بکنم، مورد دوم از فرمایش امام که حضرت نماز ظهر رو خوندن، نمودار گذشت، موقع نماز عصر رسید، نماز عصر رو دارد که حضرت خارج شدن و نماز عصر رو از آن اقامه گفته شد و امام جلو ایستاد و نماز خوند. اینجا بعد از نماز حضرت دوباره خطبه خوانده، ایها الناس فانکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهله یکون ارضا لله، اگر اهل پارسایی و تقوا باشید و حق حکومت رو برای اهلش بشناسید برای خدا رضایت بخشتره. ما اهل بیت از اینهایی که ادعای چیزی را دارند که از آن آنها نیست و در میان شما به ظلم و ستم رفتار می کنند به امر حکومت سزاوارتریم، ولی اگر ما را نمی پذیرید و نسبت به حق ما جاهل هستید و نظرتان غیر از آن چیزیست که در نامه هایتان نوشته شده بود و فرستادگانتان بر اساس آن نزد من آمدند، از نزد شما بر می گردم. اینم باز در تاریخ طبری جلد
502.
این دو مورد در مواجهه با سپاه هور هست در دو خطبه، قبل از نماز ظهر و بعد از نماز عصر، یکی هم در مواجهه با عمر صد در مذاکرهش که حالا انشاءالله در ادامه عرض میکنم. عرض من این، من مثالی عرض میکنم، چه امام و چه پیغمبر، چه رسول خدا صلی الله علیه و آله، چه اصلا کل پیامبران و چه ائمه ما علیهم السلام، در صورتی میتوانند انجام وظایف اجتماعی حکومتی امثال اینها داشته باشن که مردم لبیک بگن، اقبال بکنن و بیان به یاری، و الا بنابراین که پیغمبر یا امام با فرشتگان بیاد در روی زمین کار انجام بده به واسطه همین پیروان و افرادی است که ایمان دارن. من سوال میکنم رسول خدا صلی الله علیه تا زمانی که مردم مدینه نیامده بودن در مکه و بیعت با رسول خدا نکرده بودند و حضرت دعوت نکردند به مدینه، اسبابی برای تشکیل حکومت برای پیامبر صلی الله علیه وجود داشت؟ خب حضرت در مکه بودند، در ضعف به سر می بردند، ولذا حضرت بعد از پیمان دوم عقبه تشوردن مدینه و چون مردم آماده بودند حکومتی برای پیامبر تشکیل شد. همین مسئله نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه رخ داد. 25 سال مردم آمادگی نداشتند، دور بودن از ساحت عدل علوی. بعد از قتل عثمان مردم دیدن که بعد برن سراغ اون کسی که تجسم عدالت، هجوم آوردن در خانه امیرالمؤمنین که در خطبه سوم نهج البلاغه حضرت اشاره میکند ولولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، اگر نبود حضور این حاضران و اینکه حجت بر من تمام شد با وجود کسانی که ناصر و یاور من هستند و اون عهد و پیمانی که خداوند از علمای امت گرفته که اینها بر به اصطلاح ظلم سکوت نکنن امثال اینها، من قبول نمی کردم. ولذا حضرت وقتی که یار پیدا کردن مسئله حکومت براشون مسجل شد و پذیرفتن. امام حسین هم سلام الله علیه به همین ترتیب وقتی نامه های کوفیان آمد اعلام آمادگی کردن، حجت بر حضرت تمام شد و حضرت حرکت کردن به سمت کوفه. حالا که مردم ادبار کردن که کلام حضرت همینه، اگر نمیخواهید و شما قبول ندارید و بنا نیست من رو یاری کنید، من برمیگردم تا ببینم خداوند چی مقدر کرده، در زمین خدا میگردم یا برمیگردم به همون مکه. بنابراین این که ابا عبدالله سلام الله علیه این جمله رو اینجا فرمود، بعدش هم با عمر سعد هم شبیه همین جمله رو فرمود، این هیچ تنافی با اون هدف اصلی حضرت نداره، چون اصلا مشخص تحقق هدف حضرت در نهی از منکری مثل یزید لازمش تشکیل حکومت و قدرت هست و اون قدرت هم به وسیله همین مردم و پیروان باید به حال بدست.
یک وایس و صدایی رو قرار است برای من بفرستن دوستان، اگر آماده است از طریق واتساپ شبکه ولایت سرکار خانم فاطمه از کشور آذربایجان آماده است برای من بفرستین، پخش میکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام علیکم. دو تا سوال داشتم. اولین اینه که شبه میگن که یزید نگفت که برید امام حسین را بکشید، فقط گفت که برید بیعت بگیرید، و این که امام حسین را کشته ابن زیاد بود، گناهکار ابن زیاد در واقع، چرا به یزید لعن میگید؟ سوال اول این. سوال دوم این که میگن مسلم گفت که مردم قلب مردم با امام حسینه ولی شمشیر مردم با ایشون میجنگه، این چجوری ممکنه؟ آخه کسی که امام حسین را دوست داره چجوری میتونه تا دیروز دوستش داره امروز بیاد بچهش رو بکشه یا خودش رو چیزی بکشه، صدمه بزنه بهش؟ این چجوری ممکنه؟
خیلی متشکرم خواهر بزرگوارم از آذربایجان، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض میکنم که خب ما هم تشکر میکنیم از تماس خواهر بزرگوار. اون چه که حالا از کجا نقل کردن خواهر گرامی درباره یزید گفته میشه، عذری بود که یزید بعد از حادثه کربلا و
احتمال خیلی زیاد شبهات از شبکه های معاند دارن مطرح میکنن بله. که
بله این چیزی بود که یزید بعد از شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه ادعا کرد. چرا؟ چون وقتی که فضا رو علیه خودش دید، حضور اهل بیت علیهم السلام در شام و روشنگری های اهل بیت علیهم السلام و کسانی که برحال در مجلس یزید حضور داشتن، یزید دید که کم کم با خطبه امام سجاد با خطابه زینب سلام الله علیها و این فضایی که ایجاد شد و کم کم شناختن مردم چه کسانی به اسارت به اینجا آورده شدن، اینجا یزید ادعا کرد، گفت که خدا لعنت کنه
در حال تبرئه خودش
رو، بله که من راضی به این نبودم، او مثلا تندروی کرد، من تنها به بیعت حسین راضی بودم و طالب بیعت او بودم، نه اینکه دیگه به کار رو به اینجا بکشاند. اونجا یزید این ادعا رو کرد، و الا همین یزید کسی بود که دستور داده بود که اگر حسین بیعت نکرد در همون مدینه گردن زده بشود، و چون ابا عبدالله سلام الله علیه حرکت کردن از مدینه به مکه، در مکه کسانی رو دائم میفرستاد برای ترور ابا عبدالله سلام الله علیه که آخرینشون عمرو بن سعید اشتق بود، و حضرت نهایتا دید که یک تعداد زیادی آمدن و مترسدن که حضرت در خانه خدا در حرم امن الهی به قتل برسانن، و خب طبیعتا در اونجا هم حضرت هنوز اعوان انصار و یارانی نداشت که با اونها بجنگه، چون کوفیان بودن که دعوت از حضرت کرده بودن، لذا ناچار شدن که از مکه خارج شدن. بنابراین این ادعا که یزید قصد قتل حضرت نداره کاملا برخلاف مصرحات تاریخی است و ادعای باطلی است. نکته دوم
که مسلم گفت دلها با شما زد،
بله این سخن مسلم نیست، بلکه البته در اون لحظات آخر مسلم پیغامی داد که ابو عبدالله سلام تشریف نیارن، اما این تعبیر قلوبهم معک و سیوفهم علی جمله است که به فرزدق منصوبه، که فرزدق شاعر معروف در مسیر کوفه به سمت به هر حال حجاز وقتی که به حضرت برخورد کرد و حضرت راجع به فضای کوفه سوال کرد، البته منحصر به فرزدق هم نبود، کسان دیگری که اون گروه چهار نفره که همراه ترمه ابن عدی به حضرت برخورد کرد، اونا هم باز همین گزارشو دادن، فضای کوفه رو مطرح کردن، اما این جمله معروف به فرزدق هست، مضمونش رو دیگران بعضا مطرح کردن، قلوبهم معک و سیوفهم علیک. این خب خواهر گرامی سوال خوبی مطرح کردن، چطور قابل هضمه کسانی قلبشون با ابا عبدالله سلام الله علیه باشه و شمشیرشون بر علیه حضرت باشه. این در واقع به نحوی کنایه بود. کنایه از چی؟ ببینید ما دو گروه در کربلا داریم. این رو یه مقدار بحثش جای تبیین و تفصیل داره، من فعلا وسط کوتاه عرض میکنم، ارجاع میدم به یک کتاب بسیار ارزشمندی که یکی از دوستان محقق ما تدوین کرده، جناب استاد محمد رضا هدایت پناه. ایشون کتابی دارد با عنوان نقش تفکر عثمانی در حادثه کربلا. در اونجا به تفصیل این رو بحث کرده که تفکر عثمانی، خب مشخصه کسانی که بعد از قتل عثمان همچنان جانبداری از عثمان میکردن، مدعی بودن که عثمان مظلوم کشته شد و نعوذ بالله امیرالمؤمنین دخیل و سهیم در قتل عثمان بوده، پناه داده به قاتلان عثمان و جنگ جمل رو به پا کردن و
دنبال انتقام خواهد.
بله، فضای بصره رو فضای عثمانی کردن، اصطلاحا جریان عثمانی که در بصره پیدا شد، جنگ جمل تمام شد اما تفکر عثمانی تمام نشد. تفکر عثمانی تفکر ضد اهل بیت، تفکر معاند با اهل بیت علیهم السلام. ایشون در اون کتاب ثابت کرده کسانی که شمشیر کشیدن مباشرتاً به قتل رسالن ابا عبدالله و اصحاب و یارانش رو و به عبارت دیگر در خط مقدم اون جبهه مقابل ابی عبدالله بودن، این کسانی بودن که تابع تفکر عثمانی بودند،
بنابراین این دنبال انتقام اون اتفاق بودن، بودن که اینجا فرصت اتفاق
بودن. ولذا اونجا دارد که وقتی در خطبه های حضرت هست، وقتی خطاب به اینها میکرد، استدلال میکرد که مگر من خونی از شما ریختم، مگر ظلمی کردم، مگر حقی از شما رو پایمال کردم، چرا با من میخواد بجنگید؟ بعضا میگفتن بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که از پدرت داریم. خب این رو چی میگه؟ کسی که تابع چنین تفکری باشد. اما گروه دومی که در کوفه بودند و در این سپاه 30,000 نفره بدنه سپاه تشکیل میدن، اینها رو نمیشه گفت تابع تفکر عثمانی بودن، بلکه اصطلاحاً اینها رو میشه همون شیعیان سیاسی حساب کرد. اصطلاحاً نمیدونم هفته قبل بود در این باره صحبتی شد یا در جای دیگه، به هر حال شیعیان سیاسی اصطلاحاً در مقابل یا در قبال شیعیان اعتقادی. این در حقیقت چیز بود که از زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه رقم خورد. در عصر امیرالمؤمنین کسانی که آمدن بعد از قتل عثمان با امیرالمؤمنین بیعت کردن، نه اون کسانی که عثمانی شدند و مقابل قرار گرفتن، کسانی که بیعت کردن، اینها دو گروه هستن عمدتا. یه گروهشون قلیلی از اون افراد هستن که اینها شیعیان اعتقادی هستن، مثل عمار، مثل اویس، مثل مالک، مثل عدی ابن حاتم، قیس ابن سعد ابن عباده و امثال اینها. اینا کسانی بودن که به حضرت به عنوان امام منصوب من قبل الله مفترض الطاعه، کسی که
با یقین قلبی،
با یقین قلبی، و اینکه امامی است که معصوم از جانبی خدا نصب شده و به واجب اطاعتش بیعت کردن. ابن عباس هم
شیعیان اعتقادی هستند.
اما یک بدنه کثیری از کسانی که در مدینه با حضرت بیعت کردن، بعدش هم در جنگ های مثل جمل و صفین و نهروان و اینها هم راه حضرت بودن، نه شیعیان سیاسی هستند اصطلاحاً. شیعیان سیاسی یعنی چه کسانی؟ کسانی که از عثمان دل زده شدن، اومدن سراغ امیرالمؤمنین که ما با شما به عنوان کسی که عادل هست، عدالت می‌ورزد، با شما بیعت می‌کنیم. بلذا اینها رو با تسامح بهشون شیعه گفته میشه، ولی واقعا شیعه نیستن. اینها کسانی هستن که با حضرت بیعت کردن برای طلب عدالت. ولذا اینها کسانی هستن که خلیفه اول و دوم رو هم قبول دارن. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که می‌خواست برخی از بدعت‌هایی که در زمان خلفا رخ داده اینها رو باش مقابله بکند، همین افراد به حضرت مخالفت کردند. عزیزان مراجعه کنید جلد 8 کتاب شریف کافی، معروف به روزه کافی، روایت 21 و 22 فکر کنم، خطبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به نقل از سلیم ابن قیس هلالی مرحوم کلینی نقل کرده، در اونجا حضرت 27 تا بدعت برمی شماره. می فرماد که قد عملت الولات قبل اعمالا خالفوا فیها، مثلا کتاب الله و سنت نبی قبل از من ولات و حاکمان کارهایی کردن مخالف با کتاب خدا و سنت پیامبر، متعمدین لخلافه، با تعمد بر خلاف پیامبر این کارها رو کردن، و من علی اگر بخوام با این بدعت ها مقابله بکنم، لتفرق عنی جندی، سپاه من از گرد من پراکنده میشن، حتی ابقا وحدی، من تنها میمانم. خیلی عجیبه، سپاه من، جندی سپاه من، من اگر بخوام با بدعت های خلفا مقابله کنم، سپاه هم پراکنده میشن. پس این نشون میده که اونها تقدس داشتن در نگاه اینها. و عرض میکنم که در کربلا یک بدنه از کسانی که آمدند و شمشیر کشیدن اینا بودن. خب اینا در دلشون بغض علی رو نداشتن، اما اعتقاد نسبت به خلفا هم داشتند. و خب اگر بغض علی و حسین سلام الله علیه ما رو نداشتن، چطور اومدن کربلا؟ در دلشون معتقد بودن اینها به هر حال فرزند پیامبر هستن،
این بحث تسمیع و حراس که اتفاق افتاد
اینطور هستن و این رو باور داشتن، مثل اون دشمنان و معاندین عثمانی ها نبودن. اما از اون جهت که ایمان در حدی نبود که اینها رو به اصطلاح باز بدارد از یک چنین حرکتی و بخوان بیان جانشون رو فدای ابی عبدالله بکنن، لذا تهدیدهای ابن زیاد و تطمیعهاش، تهدیدها یعنی اعلام کرد ابن زیاد در کوفه هر کسی که ملحق نشود به سپاهی که در نخیل جمع شده میخوان برن کربلا، جان خودش، خون خودش هدره، خون فرزندش هدره، خون خانوادش هدره، خانهشو ویران میکردن، از بیت المال محرومش میکردن و هیچ امنیتی براش قائل نبودن. خب چه تعداد مردم به صلاح طبیعتای باوری باید باشد که فرد رو مثل حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و امثال اینها خب بر رها کردن همه چیز، آمدن به کربلا، اما چه تعدادی؟ و تاریخ نشون داد که 72 نفر بیشتر یک چنین جایگاهی رو نداشتن. من به یک گزارش اینجا اشاره میکنم، آخرین نکته که عرض میکنم در این باره، یک کسی است به نام هرثمت ابن سلیم. هرثمت ابن سلیم نقل میکنه، میگه که ما در مسیر حرکت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سمت صفین همراه علی بودیم، رفتیم رسیدیم به سرزمین کربلا. در کربلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیدن و نماز اونجا اقامه کردن. وقتی که نماز حضرت تمام شد، مشتی از خاک کربلا رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه برداشتند و بوئیدند و فرمودند که از این سرزمین در روز قیامت کسانی محشور میشوند بلا حساب وارد بهشت خواهند شد. میگه من این رو شنیدم از حضرت، بعد از صفین آمدم نزد همسرم، همسر شیعی داشته، میگه به همسرم گفتم که این امام تو غیبگویی میکنه، یه چنین حرفی زد که در آینده کسان این چنین. میگه گذشت زمان حادثه کربلا رسید، ابن زیاد سپاه رو ترتیب میداد، هی میفرستاد به کربلا، منم جز سپاه ابن زیاد آمدم به کربلا. میگه رسیدم به اونجا یه دفعه یادم افتاد این سرزمین همون جاییست که امیرالمؤمنین در اینجا یه چنین جمله فرمود، لذا میگه سوار اسبم شدم آمدم مقابل ابی عبدالله سلام الله علیه، به حضرت جریان عرض کردم که در صفین من یادم علی علیه السلام در اینجا اینطور گفت. حضرتون خب حالا تو چه کاره هستی؟ با ما هستی یا بر ما هستی؟ بر علیه ما هستی؟ این گفتم که نه با شما هستم نه بر شما هستم.
ممتنع.
عجیبه. گفت که نه با شما نه بر شما، ولذا حضرتان پس دور شو از اینجا، تا اونجایی که میتونی اینجا دور شو که اگر اینجا باشی و فریاد مظلومیت ما رو بشنوی و پاسخ ندی، خداوند تو رو قطعا مستحق آتش خواهی بود و در آتش خواهد افکن. لذا میگه من بیرون اومدم، به نحوی فرار کردم و اومدم به کوفه و مبتلا نشدم. ببینید یک بدنه ای در به اصطلاح چیز هست، در سپاه دشمن، سپاه عمر سعد هست که اینها یک چنین وضعیتی دارن. طبیعتا این هرثمت ابن سلیم قلبا خب ابا عبدالله سلام الله علیه رو قبول دارد و اقرار میکنه. حتی اون عبید الله ابن حر جعفی که حضرت رفت دعوتش کرد، جالب اونجا بعد از دعوت عبیدالله میگه که من میدانم هر کس با تو باشد و در کنار تو کشته شود اهل سعادته، اما من هنوز آمادگی این کشته شدن رو ندارم. رد میکنه دعوت.
این اتفاق میفته که دلها با امام حسین.
بله. ولذا ببینید ممکن هست. پس بنابراین اون بدنه سپاه که در اونجا بودن، اینها از جهت قلوبشون با حضرت بودن، اما به لحاظ وضعیتی که در کوفه پدید آمده بود، اینها خب شمشیرها رو کشیده بودن و لذا اینطور نیست که تمام 30,000 نفر اینها همه در خط مقدم و جنگنده با ابا عبدالله شمس، مثلا بعضیشون در کنار واسده بودن. تو بعضی نقله هست که بعضی از این پیر مردای کوفه واسده بودن در یک بلندی و نگاه میکردن و گریه میکردن، یعنی سیاهی لشکر اومده اونجا اما حتی گریه هم میکنن برای ظلمی که داره نسبت به اهل بیت ابی عبدالله سلام الله علیه میشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم شما خواهر بزرگوارم سرکار خانم فاطمه از آذربایجان پاسخشون رو گرفته باشن. یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم در ادامه برنامه پرسمان تاریخی از شبکه جهانی ولایت با شما خواهیم بود. عزیز فاطمه مولا یا حسین
ای عزیز فاطمه مولا یا حسین، ای عزیز فاطمه مولا یا حسین، ای عزیز فاطمه مولا یا حسین، هستی مصباح الهدا یا حسین، هستی مصباح الهدا یا حسین، کشته راه خدا یا حسین، ای غریب کربلا یا حسین، یا حسین، یا حسین، هستی مصباح الهدا کشته راه خدا، ای غریب کربلا یا حسین، یا حسین، دعا کن هر بین هر سال آقا، روزی ماها بشه از لطف خدا، پیاده روی نجف تا کربلا، دعا کن هر بین هر سال آقا، روزی ماها بشه از لطف خدا، پیاده روی نجف تا کربلا، ای عزیز فاطمه مولا یا حسین.
صلی الله علیه و آب عبدالله الحسین، انشاءالله برکت نام نامی این ذوات مقدسه و آقای امام حسین علیه السلام که مصباح الهدا و سفینه النجاح هستن، به همین زودیا اول امر فرج آقامون امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، بعد انشاءالله ریشه‌کن شدن ویروس منحوس کرونا از کل جهان هستی و امسال هم بتونیم پیاده روی اربعین رو درک بکنیم که یکی از بدترین خبرهایی که میشد در این روزها شنیدین که زیارت عتبات عالیات و حرم آقای امام حسین علیه السلام به واسطه شیوع ویروس کرونا میسر نیست و این یک غم و غصه بسیار بزرگ هست. انشالله خودشون یک نگاهی بکنن این اتفاق میسر بشه. خیلی سپاسگزارم از اینکه شبکه جهانی ولایت رو همراهی میفرمایید، پرسمان تاریخی رو میبینید که ما پنج شنبه ها ساعت 19 خدمت گزار شما هستیم. در این برنامه هم در خدمت استاد اعظم جناب دکتر جباری و جناب حسام المسلم جناب دکتر جباری هستیم. یک کلیپ دیگه آماده از اون رو ببینیم، برمیگردیم صحبتایشون رو میشنویم.
جلد 2 الارشاد شیخ مفید صفحه 87.
بله.
دقیقاً کسی که پیشنهاد میده برای مذاکره خود حضرت حسین هست.
رضی الله.
میگه وقتی که حضرت حسین دید که لشکریان اومدند، نماینده فرستاد پیش عمر ابن سعد، گفت که میخوام با تو ملاقات کنم. حضرت حسین میخواد به هر نحوی شده از کشته شدن خودش و همراهانش جلوگیری کنه، معنی نداشت که خودش رو به گوشم بده دیگه. شب با هم نشستن خیلی صحبت کردن. میگه بعد عمر ابن سعد برگشت و به عبیدالله نوشت که میگه الحمدلله همه چیز تموم شد، فتنه خوابیده، اتحاد به وجود اومده، امور امت هم اصلاح پیدا کرد. حسین
بهم قول داد که برگرده همونجا که برگشته،
درخواست کرده که یکیشو قبول کنه، برگردد از جایی که اومده به مکه، برگردد بره در یکی از میادین جنگ شرکت کنه، مانند یکی از مسلمان ها باشه. نگفتن که من میخوام حتی امیر باشم یا امامی باشم، گفت مانند یکی از مسلمان ها. خودم میرم پیش یزید، فیضع یده فی یده، دستشو در دستش میذاره، یعنی چی؟ بیعت کنه باش دیگه.
بله.
در این قسمت این آقا اشاره میکنه در واقع به بحث مذاکره و دیدار ابا عبدالله سلام الله علیه با عمر سعد که در منابع تاریخی آمده، هم در تاریخ طبری آمده، در فتوح ابن عصم آمده، در مقتل حسین خوارزمی آمده، در دیگر منابع هم آمده. من دو نکته رو در این ارتباط عرض میکنم و این ادعایی که ناقاکر از زن بیننده متوجه شدید که در حقیقت چی داره ادعا میکنه، و اون این که ابو عبدالله سلام الله علیه اولا با استناد به گزارش شیخ مفید میخواد به این نتیجه برسد که ابو عبدالله سلام الله علیه خودشون پیشنهاد دیدار با عمر سعد رو کردن، و دوم مرادشون از این پیشنهاد این است که جان خودش رو و اهل بیتشون نجات بدهد. آیا واقعا اینطور بوده؟ منابع در ارتباط با اینکه چه کسی پیشنهاد دهنده این دیدار بود اختلاف دارن. بعضی میگن عمر سعد، بعضی میگن چه منابع شیعه چه اهل سنت، این چه اختلاف وجود داره. هیچ اشکال نداره بگیم اصلا خود حضرت تقاضای دیدار کرده، یا اصلا هیچ بعیدم نیست با این توضیحی که بعد اشاره خواهم کرد که خود حضرت تقاضای دیدار رو کرده باشد. چرا؟ چون ما معتقدیم بر اساس مستندات که محتوای اون مذاکره اینی نیست که این آقا مطرح کرد و اونی که عمر سعد منعکس کرد، بلکه حضرت در راستای مقام امامت و انذار و هشدار نسبت به عمر سعد در واقع اون جلسه رو ترتیب داد برای هدایت یک فرد گمراه که هدایت او موجب شد به هر حال آثار بزرگی در پیش بیاد. نه اینکه دغدغه جانش رو داشته باشه، اگر این بود که حضرت اصلا حرکت در مکه نباید میکرد، این مسیر طی نمیکرد، یه گوشه میرفت گوشه نشینشون، مثل خیلی از کسانی که عافیت طلبی کردن. اگر بحث حفظ جان مطرح بود که خب حرکت نباید اصلا صورت میگرفت،
درگیر این مسائل
نمیشد. بله، مثل خیلی از عبدالله ابن عمر دیگران اونهایی که گفتن حسین وارد این مسیر بشی کشته شدن هستم، سال با این وجود حضرت وارد شد. پس پیداست مسئله جان مطرح نبود. طبری در تاریخش آدرسی که عرض میکنم، حالا قبل از اینکه آن را سرز بکنم، کتابی که دستم هست شاید مورد سوال بینندگان عزیز باشه، مناسب هست در این برنامه سالهای قبل اینها ما خیلی وقتا این کتاب معرفی کردیم، کتاب تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام. این کتاب بسیار ارزشمند دو جلدی است که زیر نظر جناب استاد مهدی پیشوایی و گروهی از محققین تاریخ پژوه تدوین شد بیش از 10 سال قبل و تقریبا یک دهه هم طول کشید. این سوالاتی که معمولا مطرح میشه در این کتاب به تحلیل و تبیین مستندن بحث شده، یک دور مقتل هست با مباحث نظری. در اینجا صفحه 709 جلد اول این کتاب بحث دیدار عمر سعد با ابو عبدالله سلام الله علیه مطرح شده و مستندات آمده که در برخی از گزارش ها هست که ابو عبدالله سلام الله علیه تقاضای دیدار کرد، در برخیش هست که عمر سعد. طبری در عرض میکنم که تاریخ خودش وقتی که این جریان رو نقل میکنه جلد پنجم صفحه 454 نقل میکند که حسین سلام الله علیه با عمر سعد دیدار کردن و بعد در اون دیدار میگه طبری نقل میکند گروه محدثان که حسین سلام الله علیه به عمر سعد فرمود که یکی از سه پیشنهاد رو از من بپذیرید، یا به همون جایی که از اون آمده ام برگردم، یا دست بیعت در دست یزید بگذارم تا هر گونه که خواست با من عمل کند، و یا مرا به یکی از مرزهای مسلمانان بفرستید تا همچون یکی از مردم آنجا باشم. این حرفی که ناقامت را میکرد، و حقوق و تکالیفی همانند آنان داشته باشم. خب ما عرضمون به این آقا این است که حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. خب ادامه کلام طبری هم بگو دیگه. میگه طبری در ادامه بلا فاصله می نویسه، میگه که گویا خود طبری هم باورش نشده از مثل ابو عبدالله چنین جمله. خب اگه بنا بود حضرت پیشنهاد کنه برم دست در دست یزید بگذارم، پس چرا حرکت میکرد؟
همون در مدینه،
در مدینه بیعت انجام میداد. از عاقل و عقل و عقلا در زمان خودش مثل ابو عبدالله سلام الله علیه تصور میره که یه چنین کار لغوی رو انجام بده وقتی کار به اینجا میکشه
بذاره که بیاد در.
بله، طبری بلافاصله از عقبت ابن سمعان نقل میکنه. عقبت ابن سمعان غلام رباب همسر ابو عبدالله سلام الله علیه بوده و در کربلا حضور داشته و این زنده میمانه. بعد از حادثه کربلا یکی از گزارشگران واقعی کربلا است. طبری از او نقل میکنه که میگه از زمانی که ابو عبدالله سلام الله علیه از مدینه به سوی مکه و از مکه به عراق آمد، همه جا همراه او بودم و از او جدا نشدم تا وقتی که کشته شد، شهادت رسید. تمام سخنان او را با مردم در مدینه، مکه و در بین راه و در عراق و در اردوگاه تا روز کشته شدنش شنیدم و یک کلمه هم نبود که نشنیده باشم. به خدا سوگند آنچه مردم میگویند و پنداشتند نبود و هرگز نگفت که دست در دست یزید ابن معاویه میگذارم و همچنین نگفت مرا به یکی از مرزها روانه کن، ولی گفت بگذارید در این سرزمین فراخ بروم تا ببینم کار مردم به کجا خواهد رسید، که در سال قبلی عرض کردم در اصلا مقابل سپاه هور حضرت در دو نوبت اینو فرمود، به عمر سعدم اینو فرمود. و خب این کلام عقبت ابن سمعان کلام کسی است که اقرار میکنه میگه من در تمام مراحل بودم. اصلا عقبت ابن سمعان اینو نگفته بود، واقعا با اون تحلیلی که از شخصیت ابا عبدالله سلام الله علیه داره میشود پذیرفت که حضرت چنین پیشنهادی ذلیلانه ای رو کرده باشه. ولذا تحلیلی که کرده ان راجع به این نقل برآمده از این مجلس این هست که این نه کلام ابا عبدالله بلکه کلام خود عمر سعد بود. عمر سعد میخواست کار فیصله پیدا بکنه، به جنگ ختم نشه، لذا از اون مجلس وقتی که ناامید اومد بیرون، دید که ابا عبدالله سلام الله علیه قصد تسلیم شدن نداره و بیعت کردن ندارد، نامه این نوشت سر خود به ابن زیاد. در اون نامه برای اینکه ابن زیاد رو قانع بکند که دست برداره از حسین سلام الله علیه، در اون نامه این ادعا رو کرد که حسین یکی از سه پیشنهاد رو مطرح کرده که یکی از اینها رو اجازه بدید که یا من رو به مرزها بفرستی یا بگذار برم دست در دست یزید بگذارم یا رهایم کن به یه جایی برم مثلا کوفه و اینها، نیا. این کار خود عمر سعد رو در شایع کرد در زبان مردم، اما با وجود اینکه عمر سعد چنین نامه‌ای به عرض میکنم که ابن زیاد نوشت، باز ابن زیاد این رو هم نپذیرفت، بلکه گفت من قبول نمیکنم مگر اینکه حسین بیاد و اینجا بیعت با یزید رو به اصطلاح بیاد در کوفه.
اگر اون
بیعت
اتفاق میفته دو مورد بعدی رو اصلا مطرح نمیخواست.
بله. و یکی از مؤیدات این نکته که چنین چیزی مطرح نشده و اصلا ابا عبدالله سلام الله علیه عرض کنم که اون حضرت در مجلسش با عمر سعد به قصد هدایت او این مجلس ترتیب داد، نقل ابن عصم است در کتاب فتوح. ابن عصم در کتاب فتوح جلد 5 صفحه 92 و 93 و همینطور خوارزمی در مقتل الحسین جلد 1 صفحه 245 که هر دو از منابع اهل سنت هستن، این چنین نقل میکنه که هیچ یک از اون بحث اینجا نیست. میگه که ابا عبدالله سلام الله علیه همراه اون حضرت با 20 نفر، طرف مقابلم عمر سعد هم با 20 نفر آمدند، از عباس و علی ابن الحسین علی اکبر همراه ابا عبدالله سلام الله علیه بودند. اون 20 نفر یعنی مثلا کنار ایستادند و این دو همراه حضرت بودند و از اون طرف هم عمر سعد با 7 فرزندش و با غلامش به نام لاحق آمدند و در اون مجلس پس شاهد هم وجود داشته غیر از ابا عبدالله و عمر سعد. ابا عبدالله سلام الله علیه به عمر سعد فرمود که وای بر تو، آیا از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست نمی ترسی و با من می جنگی در حالی که می دانی من فرزند کیستم؟ پس جلسه جلسه انذار و هشداره. آیا از حالا باز همینجا تو پرانتز عرض بکنم که بعضی متاسفانه در سالهای قبل بحث مذاکره با غربیان رو شاهدشو این مذاکره ابا عبدالله با عمر سعد قرار دادن که مقام معظم رهبری وقتی نقد کردن این سخن رو که اصلا جلسه ابا عبدالله با عمر سعد جلسه مذاکره اصطلاحی امروز نبود که بدبستان باشد، تو مذاکره یه امتیازی میدن امتیازی میگیرن، بلکه جلسه انذار و هشدار بود و دعوت بود که حضرت همود که از خدا نمیترسی با مثل منی میجنگی در حال که میدونی من فرزند کیستم، چه نسبتی با پیامبر دارم، این گروه رها کن با من همراه شو تا مقرب درگاه الهی شوی. میگه عمر سعد در پاسخ گفت که میترسم خانم رو خراب کنم. حضرت فرمود من برات خانه تهیه میکنم. گفت اموالم رو میگیرم. فرمود من بهتر از اون رو به تو میدم. عمر سعد دیگه ساکت شد، جوابی نداد. امام در حالی که اونجا رو ترک میکرد فرمود خدا به زودی تو رو در بسترت بکشد، نفرینش کرد و در روز قیامت نیامرزد. امید دارم از گندم عراق جز اندکی نخوری. که خوارزمی در اینجا وقتی اینو نقل میکنه سخن عمر سعد رو در پاسخ سخن جسورانه و بیادبانه عمر سعد رو نقل میکند که عمر سعد گفت اگه گندم نباشه جو خواهد بود، و بعد برگشت به سمت سپاهش که میگن خود این کلام حضرت که امید دارم از گندم عراق جز اندکی نخوری در حقیقت به نحوی پیشگویی حضرت بود که تو قطعا به ملک ری نخواهی رسید. حضرت گندم عراق فرمود نه گندم ایران و ری و امثال اینها رو. بنابراین این نقل ابن حسن بیان خوبی است. اون گزارش عقبة ابن سمعان در طبری یک شاهد خوبی است برای اینکه مسئله نجات جان نبوده، چون که امثال این آقا مطرح میکنن که حضرت برای نجات جانش عمر سعد آورده و یک پیشنهاد ذلیلانه این چنینی رو مطرح کرده.
درست میفرمایید اگر امکان داره یک بار دیگه نام کتاب و مشخصات رو بفرمایید.
عنوان کتاب از تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام، که این کتاب تدوین شده توسط گروهی از محققان تاریخ پژوه زیر نظر استاد محترم تاریخ پژوه جناب استاد مهدی پیشوایی،
در
دو جلد و انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هم این رو چاپ کرده و الحمدلله مورد استقبال فراوانی قرار گرفته.
بله، الان بینندگان عزیز تقاضا داشتن که یک بار دیگه نام کتاب برده بشه. خیلی متشکرم.
البته توضیح هم باز عرض بکنم، این کتاب تلخیص هم شده در یک جلد با عنوان گزیده تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام.
بسیار. یک کلیپ دیگه بود که فرصتمون به پایان رسید. فکر می‌کنم یک دقیقه دیگه فرصت داشته باشیم. از اینکه امروز هم وقت گذاشتین، تشریف آوردین در برنامه پرسمان تاریخی، بسیار سپاسگزارم. اجتهاد آقای امام حسین علیه السلام. از شما بینندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودین، چون ما قبل از تاسه با عاشورا حسینی افتخار نداریم در خدمت شما باشیم در اون روزهای بسیار ارزشمند. ان شاء الله که ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید و یک بار دیگه دعا بکنیم مزد و پاداش این عرض ارادت به ساحت مقدس آقای امام حسین علیه السلام، امر فرج یگان منجی عالم بشریت، منتقم خون آل الله، حضرت امام زمان اجل تعالی فرجه و شریف باشه. به اتفاق استاد عزیزم حضرت اجازه سام المسلم جناب دکتر جباری، از حضور یکایی که شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. زمین این که امشب شب جمعه است و سب زیارتی آقا امام حسین علیه السلام، انشالله که اون اتفاق قشنگ بیفته و از نزدیک ذریح شش گوشه این امام همام رو زیارت بکنین. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد و خدا نگهدار شما.
اللهم صل على محمد وآل